خانواده.
یک فکر، یک برند بین‌المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین‌المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
متشکرم از همراهیتون. حالا زمان پخش برنامه در انتظار باران هست به مدت 54 دقیقه و 48 ثانیه. لطفاً همراه رادیو اقتصاد بمانید.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، بگو کجایی. نشان تو گه از زمین گاهی، از آسمان جویم، ببین چه بی پروا راه تو می پویم، بگو کجا. رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که نام دگر ببرم. اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
در انتظار باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. نه از بهار، نه از بهار، نه از عشق، از تو میگویم که بی تو واژه عشق و بهار تکراری است. ای که چون نور در آیین زمین مشهوری، ای که چون نور در آیین زمین مشهوری، زرد شد بی تو همه باغچه ها از دوری. کم کنین فاصله را، وقت شکیبایی نیست، کم کنین فاصله را، وقت شکیبایی نیست. 1000 است که دل میبری و مستوری. روزها می گذرد بی تو غریبانه و سرد، روزها می گذرد بی تو غریبانه و سرد، در فراسوی کدامین شب غم محصوری. عطر کندوی لبت می وزد اینجا، اما نیست جامی که برد از سر ما مخموری. رودی از ابر دعایت به اجابت برسان، رودی از ابر دعایت به اجابت برسان، تا بیفتد به تن خشک درختان شوری. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، چقدر صبر چه اندازه غم مهجوری. سلامی چو بوی خوش آشنایی به یاران دیار شیدایی. سلام شنوندگان عزیز، سلام مهدی یاوران، سلام سروران ارجمند، خانوم ها، آقایان، آی اونایی که مدال پر افتخار انتظار رو به قلب و جان و سینه های خودتون متصل کردید. ما اومدیم باز هم با برنامه در انتظار باران. به همه شما هم خوش آمد میگم ورودتون رو به این برنامه. خدا رو شاکر هستیم از اینکه باز هم با برنامه در انتظار باران در خدمت شما عزیزان هستیم و امید است که با استعانت از الطاف الهیه و مواهب خاصه حضرت بقیت الله الاعظم آقا جانمون روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا بتونیم خلاصه سر این سفره پر از خیر و برکت و پر از ناز و نعمت از این فیوزات لایتناهی بهره‌ها ببریم، دل و جان تشنه خودمون رو سیراب و مصفا کنیم و مهذب بشیم از هر گونه بدی و پلیدی و پلشتی که نمیذاره من و شمای دوست به خالق سبحان نزدیک و نزدیکتر بشیم. اما از اونجایی که حق تعالی در کتیبه سترگ، سروش غیبی، قرآن مبین، این کوثر زلال و حیات بخش وحی به همه مؤمنین فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، وسیله در خونه من خدا قرار بدید، یه وسیله‌ای داریم مستحکم متقن، یک وسیله‌ای داریم که خداوند تبارک و تعالی او رو نجات بخش کل بشریت قرار داده و اوست که در عصر ما سکاندار عالم هستیست به اذن پروردگار متعال. وسیلهی بهتر از مهدی فاطمه سلام الله علیه ما کجا سراغ داریم؟ السلام علیک یا صاحب الزمان، ادرکنی ادرکنی ادرکنی.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه.
وفي كل ساعة في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا
دليلا وعينا
حتى تسكنه حتى تسكنه
أرضك طوعا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وتمتعه فيها طويلا.
شنوندگان عزیز برنامه در انتظار باران، اینجا رادیو اقتصاد هست. از اینکه این موضوع رو انتخاب کردید برای دریافت موضوعات مهدویت، از همه شما کمال امتنان و تشکر رو دارم. در این لحظه گفتگوی بنده کمترین احمد شفازاده رو خواهید شنید با استاد بزرگوار و فرهیخته گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پویا. حاج آقا سلام و خیر مقدم و خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو اقتصاد و آرزو این که خداوند منان تفضل بفرماید و اونچه رو که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیاش قرار بدهد ان شاء الله و به نحوی باشه که عزیزان بشنوند بپسندند و استفاده کنند
انشاءالله. آقای پویا، یکی از دغدغه‌های دیرینه بشر بحث آرامش تو زندگی است. یعنی از دیرباز بشر تلاش کرده امکاناتی رو برای خودش فراهم بیاره که به واسطه اون امکانات حالا مرکب خوب داشته باشه، مسکن خوب داشته باشه، خوراک خوب، پوشاک خوب، همه این امکانات مادی و دنیوی رو در اختیار بگیره و احساب کنه برای اینکه بتونه به آرامش خودش نزدیک بشه. اما گاهی اوقات می‌بینیم خیلی از ابنای بشر در اطراف خودمون و در سایر کشورها بلاد دیگه هم مشاهده میشه که آدم‌هایی که مکنت و بضاعت آنچنانی دارن ولی آرامش ندارن. حداقل چیزی که ما در سایه سار دین و دریافت‌های مذهبی و دیگه به طریق اولا یکی از مشخصات خاصش مباحث مهدوی است برای مذهب اهل حقه شیعه و مباحث مهدوی میتونه ما رو به اون آرامش و به اون ساحل امن نزدیک و نزدیکتر بکنه. دستاورد بسیار بسیار وسیع است که ما با اتصال به وجود نازنین امام زمان از حیث معنوی بتونیم زندگی خودمون رو تو امان با آرامش بکنیم. برخی میگن که آقا اصلا چه نیازی وجود داره؟ ما در عصر پست مدرن داریم زندگی میکنیم، عصر تکنولوژی و صنعت و ادواتی که ابزاری که اومده برای اینکه بشر رو به رفاه برسونه. بحث های مهدویت چه نیازی هست اصلا ما مطرح بکنیم تو جنبه های اقتصادی زندگی، تو جنبه های مادی زندگی ما و سایر شؤونات زندگی چه نیازی هست؟
ببینید این سوال خیلی جوابش واضح و روشنه و در این حال نیاز به تفصیل و تطویل داره بحث. حالا من مقداری که وقت اجازه بده انشاءالله واردش میشم. اولا اینکه ما در دوران پست مدرن هستیم، این توهم بیاد برای اون ایجاد بشه که ما نیازی به دین نداریم، اساسا توهم باطل و خیال بسیار اشتباهی است. علتش هم این است که تو همین دوران ما میبینیم که بیشترین رونق دین در همه جوامع اتفاق افتاده. یعنی هر دینی ما الان نگاه بکنیم تو اوج شکوفایی و تلالو خودشه.
بله.
تو همین زمان ما، دوران پست مدرن، عصر فضا، عصر اتم، بیشترین دانشمندان متدین در طول تاریخ وجود دارن. خیلی عجیبا. گذشت اون زمانی که افراد با ابراز بیدینی و خارج از چارچوب دین سخن گفتن برای خودشون کسب افتخار میکردن. این زمان گذشت. الان واقعا دوره جدیدی شروع شده. حالا بعضی از صاحب نظرها معتقدن که حرکت انقلاب اسلامی و حرکت امام رحمت الله علیه خیلی تأثیر داشته روی این قضیه. من نمیخوام الان تأیید یا رد بکنم این نظریه رو، ولی به هر حال اون زمان گذشته و واقعا الان تو دنیا اون چیزی که رونق و رواج فوق‌العاده‌ای پیدا کرده دین هست. نه تنها ادیان قدیمی و ادیان توحیدی و ابراهیمی، بلکه دینسازی‌های جدید. حالا ببینید، این دینسازی‌های جدید اینا چالش هستن، به هر حال آسیب هستن، اما یه نقطه مثبت توش هست و اون این است که مشتری داره دین، معنویات مشتری داره. اون زمانی که بشر بیاد ضد خدا بشود، منکر هر چی فراتر از ماده باشه، این زمان گذشته. واقعا فرضیه‌های علمی و اون احساسات و تحولاتی که در روح انسان ها حاصل شده، همه اینها تأیید میکنه این قضیه رو که ما واقعا یک زمان جدیدی رو وارد شدیم. عصر معنویت، منتها معنویتی که درش معنویت انحرافی هم هست. پس این یه موضوع، خوب بهش دقت بکنیم.
بله.
اما مهدویت این وسط میتونه چه کاره باشه؟ ما بذاریم به جای مهدویت بذاریم منجی‌گرایی، ما قضیه حل میشه. تمام ادیان تو
ادیان،
بله. ببینید این نقطه، اعتقاد به منجی، فقط همین، این مشترکه. اما اینکه حالا منجی ها واقعا یکی باشن، نه، قابل تطبیق نیستن. گاهی اوقات بعضی هم اشتباه میکنن، مثلا اسامی منجی ها رو در سایر ادیان میگن آقا مراد امام زمان، مثلا ماشیه ای که یهودی ها دارن میگن مسیحا، حالا تلفظش رو ماشیه یا مسیحا میگن، اون اصلا قابل تطبیق با امام زمان علیه السلام نیست. بعضی از خصوصیات و ویژگی‌هاش میخوره، اما بعضیش خیلی اساسی و مهم هم هست، اصلا قابل تطبیق با امام زمان علیه السلام نمیتونه باشه.
بله.
ببینید، یک اعتقاد و یک باور در آحاد بشر متدین امروز وجود داره و اون نگاه بسیار روشن و امیدبخش نسبت به آینده است. حالا در شیعه این اعتقاد خیلی پررنگه و خیلی با جزئیات و طول و تفصیل بیان شده. این نقطه برتر ما اینه که در اون اعتقاد مشترک،
در حقیقت
در اون اعتقاد مشترک ما بیشترین حرف رو برای گفتن داریم.
بله.
این نقطه مزیت ماست، کما اینکه در بعضی از اعتقادات مشترک سایر ادیان باز ما نقطه پررنگی داریم. یعنی نقطه افتخار شیعه، قله کمالات معنوی شیعه، همین نگاهه، این نگاه سبز نسبت به آینده که حالا کسانی از صاحب نظران غربی هم به این نقاط اشاره کردن. پس منجی‌گرایی یک عرصه مشترک بین همه ادیانه. ماحصل این اعتقاد این است که بشر نسبت به آینده امید داره و دل بسته به آینده روشنی که در اون آینده اون چه که آرمان‌های بشر هست، اهداف بشر هست، مطلوب همه آحاد انسانیست، اتفاق میفته. به دست چه کسانی؟ به دست کسانی که بشر اونها رو منجی میدونه. حالا این منجی ها با خصوصیات متفاوتی که با هم دیگه دارن یه عرصه مشترک دارن و اون نجات بخشی بشره. برای همین اسمشون شده منجی. عرصه مشترک تمام این منجی ها از اون کایوتی که سرخپوستا میگن که حالا یه نماد گرگ بزرگی هست، تا برسه به اعتقادی که مثلا شیعه داره راجع به شخص امام دوازدهم، امام غائب علیه الصلاه و السلام و عجل الله فرجه، که حالا از یک طیف به اصطلاح خیلی خرافی شروع میشه در بین سرخپوستا تا یه طیف بسیار دقیق انسانی واضح و روشن در شیعه منتهی میشه. تمام اینا در یک نقطه مشترکن و اون است که منجی میآید و بشر رو نجات میدهد، که در آینده‌ای که ما منتظر اون آینده هستیم. لذا ما اگر بخوایم عقیده انتظار رو در زمان حاضر یک محک و بررسی محک بزنیم و بررسی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که اکثر متدینین بشر در زمان ما منتظران هم هستند، منتظران منجی خودشون. یعنی منتظرن که تحولاتی رخ بده و اون چی که الان به عنوان یک آسیب مطرحه. حالا ناامنی یک طرف، بحث تبعیض‌های اقتصادی یک طرف، فسادهای کلان اقتصادی یک طرف، تزیه اموال و ثروت‌ها و انباشت اینها دست یک عده لابی‌های صهیونیست و امثال این حرفا یک طرف، اینها تو اعتقادشون این هست و باورشون این هست، منتظرند که این تحولات به نحوی مدیریت بشه که این مفاسد از بین بره، این اشکالات از بین بره. حالا ما چه نیازی به بحث مهدویت داریم؟ اگر بحث مهدویت رو بیایم بدبینانه ترین حالت ممکن رو بهش نگاه بکنیم و بگیم آقا این بحث هیچ خاصیتی برای بشر نداره، هیچ خاصیتی نداره، این دیگه بدترین طیف ممکنه نگاه به این قضیه است. اگر ما حتی یه چنین نگاهی هم داشته باشیم، هیچ کس منکر این نیست که به منتظران خودش یک امیدی میده. بله. این امید سرمایه اجتماعه، یعنی تو هر جامعه‌ای امید بین آحاد جامعه رو به عنوان سرمایه مطرح میکنن، کمان که اعتماد بین آحاد جامعه، اعتماد متقابل رو سرمایه معرفی میکنن.
بله.
یعنی اگر ما بشود حالا توی جامعه‌ای که مثلا سکولار هست، بشود با یک عاملی ولو غیر واقعی، با یک عامل محرفی تحریف شده ای، بتوانیم در بین آحاد مردم امید ایجاد بکنیم، از دید اونا باید این کار انجام بدیم، چون امید میشود یه نقطه مشترک، یه حلقه اتصال بین آحاد جامعه، همه امید به یه چیز دارن.
بله.
این خیلی مهمه. بعد در بین شیعه این امید کاملا روشن، واضح، شفاف، ما حتی خصوصیات جسمی امام زمان علیه السلام برامون بیان شده، جزئیات چهره مبارک حضرت برای ما ترسیم شده. یعنی یه کسی ممکنه نقاش ماهری باشه بیاد اینا رو خوب دریافت بکنه و درک بکنه، میتونه یه تصویری که حالا اجمالا یه شباهتی به حضرت داشته باشه ترسیم بکنه. یعنی اینقدر این خصوصیات واضح و روشنه، تا چه برسد به خصوصیاتی که مربوط به حکومتشونه، قبل از ظهورشونه، شرایط ظهوره، علائم ظهوره، همه اینها با جزئیات بیان شده. لذا ما این نقطه قوتمون اصلا نقطه ضعف حساب نمیشه. ما اعتقاد به مهدویت رو ارسیدم در بدبینانه ترین فرض ممکن، اگر فقط عامل امیدبخشی بین آحاد جامعه بدونیم، بازم میارزه که روش کار بکنیم. بله. حالا که بسیار فوایدش فراتر از یه بحث امید تنهاست و فواید مختلف داره، انشاءالله اگر فرصت باشه بررسی کنیم.
عرضم به حضورتون که وقتی در آیات نورانی قرآن سیری میکنیم، میبینیم که خداوند تبارک و تعالی میفرماید و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، و وقتی از معصوم سوال میشه که منظور از نعمتهای ظاهر و باطن چیه، حضرت صادق علیه السلام فهموندن که منظور از نعمت ظاهری امامان ظاهر هستن، امامانی که در بین مردم به عنوان حجج الهی حاضر بودن، و نعمت باطنی مراد امام زمانه که امام غایب از نظر هاست. وقتی عبارات قرآن این سروش وحیانی وجود نازنین امام غایب رو نعمت معرفی میکنه، حالا ما در ساختار و ریشه کلمه نعمت که گذر میکنیم، میبینیم که هر آنچه که خیر و صلاح و برکت و هر آنچه که برای بهبود وضعیت بشر در نظر گرفته میشه، تو این یک واژه نعمت مترتب هست، و وجود امام زمان در حقیقت امید بخش دلهایی است که به مسیر حق و حقیقت گام برمی‌دارن. انشالله که همه ما از این رهگذر بتونیم توشه‌ای برچینیم، هم دنیای خودمون رو آباد بکنیم، هم عقبای خودمون رو. یکی از دعاهایی که کفعمی در بلد الامین نقل کرده، دعاییست که امام زمان ارواح نافدات تعلیم فرمودن به یه شخصی که محبوس بود، و بعد از خوندن این دعا از اون حبس و از اون گرفتاری و خفقانی که دچار شده بود خلاص شد. این دعا که دعای حضرت حجت علیه السلام هم نامبردار هست، یا دعای امام زمان ارواح نافدات، با همون عبارت مشهور و معروف الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا آغاز میشه، که نشون میده که بسیاری از آلام و دردها و رنجها به واسطه ارتباط و اتصال به خوبان و ابرار و پاکانی که خداوند اونها رو وسیله نجات بشریت قرار داده میتونه مرتفع بشه. مضامینی که آیه پویا در این دعای شریف وجود داره به نوعی از زبان امام زمان ارواح فدا داره تعلیم داده میشه به بشریت که شما چه نیازهایی دارید و این نیازهاتون رو چگونه بایست مطرح بکنید. و اگر بنابر این بود که عنوان کردن این دعاها و این خواسته ها هیچ فایده ای نداشت، از حکمت حکیم مطلق که امام معصوم رو حجت قرار داده به دور بود، یعنی کل نظام آفرینش به نوعی میرفت زیر سوال. مضامینی که در این دعا هست نیازهای ما رو مطرح کرده که خواهش میکنم شما به برخی از اینها اشاره بفرمایید و شرحی در این راستا هم داشته باشید.
ببینید، در واقع این یک مویه و ناله منتظران واقعی امام زمان علیه السلامه، چون در انتهای این دعا صحبت از تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، یعنی مشکلات بیان میشه در ابتدای دعا و در انتها راهکار برون رفت و نجات از این مشکلات هم مطرح میشه. یعنی دعا از این جهت یه ویژگی خاص داره. در ابتدا گلایه و شکایه یک عبد از اوضاعی که برش حاکم هست نزد خدای خودش و بعد راه درمان این و مطالبه این از خدای خودش، تعجیل در فرج.
بله.
این خصوصیت عمده این دعاست که مرسوم و موسوم به دعای فرج هست. اول میفرماید الهی عظم البلا، خدایا بلا بر ما، ابتلا بر ما عظیم شده است. انکشف الغطاء، و اون پرده ها کنار رفته، یعنی حقایقی برای ما روشن شده که ما متوجهیم که مبتلا هستیم.
و برح الخفا و انکشف الغطاء.
بله، یعنی برح یعنی رفت، برح الخفا یعنی اون چی که پنهانی بود و مخفی بود رفت، تمام شد. این مطلب خیلی واضح شد، حق برامون واضحه، مشکلاتمون برامون واضحه، اوضاعی که بر ما حاکمه برامون واضحه. و انکشف الغطاء، و اون پرده ها، غطاء یعنی اون پرده، جمعش میشه اغطیه.
بله.
پرده کنار رفته، منکشف شده، یعنی ما کاملا برامون واضحه که اون چی که بر سرمون میاد ناشی از عدم ظهور حجت در بین ماست. شما نمیتونی بگی عدم وجود، عدم وجود نیست، عدم ظهور هست. بله. عدم ظهور حجت داره به ما آسیب میزنه، اینو یک منتظر واقعی کاملا متوجه. حالا من یه وقتی اگر فرصت باشه انشالله طلب شنوندگان عزیز آقای شفازاده بزرگوار این بحثو داشته باشیم، فواید مترتب بر وجود حضرت و فواید مترتب بر ظهور حضرت، که دو تا بحث کاملا مهم و کلیدی هستن، برای خیلی هم مایه شبهه هست اگر اینو متوجه نباشه. خب برگردیم به بحثمون، داریم میگیم که آقا مشکلات کدوم هست. و واقعت الارض، زمین با همه بزرگی و سعش برامون تنگ شده، و منعت السما، و آسمان هم برای ما به اصطلاح باز داشته شده است، یعنی اون خیرات و برکات آسمانی بر ما فرو نمی‌ریزد، که خب به هر حال این خوشسالی هایی که وجود داره هم تو منطقه ما هم تو کل دنیا، به هر حال میدونیم که از لحاظ جهانی یک تعبیری دارن میگن جنگ آب، یعنی جنگ بر سر آب شروع شده، منتها الان تو اون حالت اولیش هست و بشر نمیفهمه. یه وقتی من تحلیل استراتژیک میخوندم میگفتن جنگ های آینده بر سر منابع انرژی نیست، جنگ بر سر آب است و اون کشورهای موفق ترن که آب بیشتری در اختیار دارن. خیلی مسئله مهمه. این تو دعا میگه و منعت السما، تو روایت هم داره فرمات حضرت علی عصر ارباحان له الفدا بعد قحطی شدیدی میان، یعنی قحطی شدیدی قبل از آمدن حضرت به عنوان یکی از علائم بیان شده که اونجا واقعا بشر به اضطرار میرسه. ما انسان ها معمولا اگر امکانات خورد و خوراکمون فراهم باشه و همین مسائل روزمره زندگی بگذره، معمولا هیچ توجهی به عالم معنا پیدا نمی کنیم متاسفانه، یعنی احساس نمی کنیم که این نیازی فراتر از این وجود داره. عموم بشر اینجوری هست. اما وقتی گرفتاری
و مشقات ما رو به جزع و فزع میندازه،
به جزع و فزع میندازه و این یه رقت قلب خیلی خوب ایجاد میکنه. بعد آدم میره دنبال راهکار و درمانش. درمانش همون اضطرار به حجت الهی است، یعنی درک این مطلب که ما مضطریم و نیاز شدید داریم به آمدن حجت خدا تا این گرفتاری ها رفع بشه. لااقل بخشی از فواید مترتب بر ظهور حضرت رفع این گرفتاری هست. خب تو این دعا داره به ریز مطلب به ریز مطلب داره اشاره میشه.
بله.
و واقعت الارض، زمین برای ما تنگ شده است. خب زمین که همون زمینه، تنگ شده یعنی چی؟ یعنی عرصه بر ما تنگ اومده. زمین با همه اون زیبایی ها و بزرگی و سعه ای که دارد، الان واقعا با توجه به این اتفاقات امنیتی که داره رخ میده تو کل دنیا، تقریبا میشه گفت هیچ جای زمین امن نیست. این قدرت‌هایی که اومدن سلاح‌های هسته‌ای آنچنانی درست کردن، سلاح‌های کشتار جمعی آنچنانی و همه زمین رو در تیرس خودشون دارن، ماهواره‌ای که داره مدام رصد می‌کنه، مدام آماده میشن برای شلیک موشک به هم دیگه، چنگ و دندون به هم نشون میدن.
این حجمه‌های فرهنگی بله.
حالا یه بخشیشو من دارم عرض می‌کنم، نمی‌خوام بگم انحصاراً اینه. می‌خوام بگم یه بخشی از این سعه زمین در قدیم معناش این بود که آقا اگر تحت ظلم هستی، تحت فشار هستی، خب مهاجرت بکن یه جای امنی.